به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاس، نخستین سرآغاز آغازهاس. جلسه چهار روم از آموزش مجازی درس زبان و ادبیات فارسی رو در خدمتتون هستم. این درس رو اختصاص دادم به درس چهار از کتابمون با عنوان خواجه نظام الملک طوسی. خواجه نظام الملک طوسی یکی از وزیران مشهور سلجوقیان بود. خب که یک کتاب معروفی داره به نام سیاستنامه. اگر خاطرتون باشه گفتیم سیاستنامه کتابی بود که به نثر مرسل و ساده نوشته شده بود. در این درس هم سه قسمت از این کتاب سیاستنامه آورده شده که به بررسی این سه قسمت میپردازیم. سیاستنامه گفتیم کتابی هستش در خصوص که کشور تدابیر کشورداری نوشته شده توسط خواجه نظام الملک طوسی و به نثر مرسل نوشته شده و در 50 فصل هم این کتاب نوشته شده. حالا به بخش اول این کتاب میپردازیم با عنوان خباز غزنین. خباز یعنی نانوا. شنیدم که در غزنین خبازان در دکانها بستند و نان عزیز و نایاب شد. عزیز و نایاب یعنی کمیاب و با ارزش شد و غربا و درویشان در رنج افتادند. غربا جمع غریبه، به معنی فقیر، درویش، درمانده. با درویش هم مترادفه. در رنج افتادن یعنی دچار مشکل شدند، گرفتار شدند و به تظلم به درگاه شدند. تظلم به معنی دادخواهی میگه و برای دادخواهی به درگاه پادشاه اومدن. شدن به معنی رفتن هستش. از ویژگی های سبک خراسانی هستش. گاهی یک فعل به جای فعل دیگه به کار میرفت. و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند، یعنی گله و شکایت کردند، تا همه را حاضر کرد. تا اینجا به معنی حرف ربط نیستش. میگه اینها که پیش سلطان ابراهیم رفتن چی کار کردن؟ برای دادگاهی رفتن و دستور و پادشاه دستور داد که همه را در پیش اون حاضر به همه در پیش پادشاه حاضر بشن. ببینم مشکل چی بوده، علت چی بوده. گفت چرا نان تنگ کردید؟ فاعل گفت کیه؟ پادشاهه. پادشاه گفت چرا نان را در مضیقه قرار دادید؟ گفتند هر باری که گندم و آرد در این شهر می آرند، نانوای تو می خرد و در انبار می کند و می گوید فرمان چنین است. نانوایان گفتند هر دفعه که گندم و آرد به شهر می آد، نانوای دربار تو اینها رو می خره، در انبار می کنه، ذخیره می کنه و میگوید فرمان چنین است. یعنی اینکه شما این چنین دستور دادید، فرمان این چنین است و ما را نمیگذارد که یک من بار بخریم. حتی به ما اجازه نمیده که یک مقدار ناچیز هم از اون گندم و آرد تهیه کنیم. من واحد شمارشه. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردن. میگه پادشاه دستور داد تا اون نانوای مخصوص دربار را آوردن. در زیر پای پیل افکندند. پیل همون فیل هستش. چون بمرد قدردندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی می کردند. میگه وقتی که مرد اون رو به دندان فیل بستند، دور تا دور شهر اون رو گردوندند و داد می زدند که هر که در دکان نگشاید از نانوایان با او همین کار کنیم. هر کسی از نانوایان که نانواییشو باز نکنه با او همین کار رو خواهیم کرد. و انبارش خرج کردن. خرج کردن یعنی تصرف کردن. اون همه گندم و آرد رو که ذخیره کرده بود میگه همه اونا رو تصرف کردن. نماز شام بر در هر دکانی 50 من نان بمانده بود و کس نمی خرید. میگه اونقدر نان اضافه شد که هنگام مغرب که آخر وقته و نباید اصولا در نانوایی نانی بمونه، میگه در هر دکان نان به مقدار زیادی فراوانی مونده بود و کسی نمی خرید، یعنی همه مایحتاجشون رو خریده بودن و این هم نان اضافی توی نانواها مونده بود. یک درسی داده بود به نانواها که اولش نانوای خودش رو که این ظلم رو در حق مردم کرده بود اون رو تنبیه کرده بود و نانواهای دیگه هم از اون درس عبرت گرفته بودن. قسمت بعدی در مورد فواید مشورت کردن هستش. مشورت با دانایان. مشورت کردن در کارها از قوی رأی مرد باشد، یعنی از اراده محکم و قوی برخوردار است و از تمامی عقل و پیشبینی، یعنی نشانگر عقل کامل و آینده نگری آن شخص می باشد. چه هر کسی را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند، یکی بیشتر داند و یکی کمتر. چه یه تعلیله؟ برای اینکه یا زیرا که هر کسی که علم و دانش فراوانی داشته باشه در کارهاش مشورت میکنه و این مشورت کردن باعث میشه که از مخاطب خودش چیزهایی رو که کمتر میدونسته یاد بگیره. و همچنین یکی باشد که سفرها بسیار کرده باشد و جهان بیشتر دیده و سرد و گرم بیشتر چشیده و در میان کارها بوده، با آن کس برابر نتوان کرد این کس را که هرگز سفرها نکرده باشد و ولایتها ندیده و در میان کارها نبوده و یا میان حال باشد. میگیم در ممکنه در بین اون افرادی که میخوای مشورت کنین یکی پیدا بشه که سفرهای زیادی کرده. شما میدونین دوستان کسی که سفر زیادی میکنه به طب تجربه زیادی هم داره. اونی که تجربه زیادی داره میتونه برای انسان یک مربی خوبی باشه، یعنی برای شخصی که اصلا تجربه نداره مشورت کردن با کسی که اهل تجربه هست بسیار مفیده. میگه ممکنه که در بین این مشورت کننده ها کسی باشه بالاخره تجربه زیادی داشته باشه، سرد و گرم روزگار رو کشیده باشه. خب به طب اون کس رو نمیتونی با کسی که اصلا سفر نرفته، در هیچ کاری تجربه نداره، به سختی گرفتار نشده برابر بدونی. پس مهم این هستش که انسان در همه کارهاش چیکار کنه؟ یک مقدار مشورت کنه با دیگران و آینده نگر هم باشه. این معنی را گفتند که تدبیر همه با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد. میگه به این دلیل این حرف رو گفتن که مشورت کردن همیشه باید با افراد دانا. پیر به اینجا به معنی این نیست که پیر و سال خورده. پیر در اینجا یعنی کسی که عمر کرده، عمرش رو هم با تجربه گذرانده. بچه ها پیری دلیل بر با تجربه بودن نیست. خیلی از پیرا هستن که اصلا تجربه ندارن، سردی و گرمی رو نکشیدن. اینجا پیری مد نظر هستش که چیه؟ دارای تجربه باشه، با تجربه سنش پیر شده باشه. منظورش این هستش. میگه شخصی رو برای مشورت انتخاب کنی که از گروه دانایان باشه، سرد و گرم روزگار رو کشیده باشه، عمرش رو برای سپری کردن اطلاعات و دانش‌هایی که یاد گرفته تلف کرده سپری کرده. همه جهانیان متفقن که از آدمیان هیچ کس داناتر از پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است. با چندین فضیلت و معجزات که او را بود، ایزد تعالی او را همی فرماید و شارهم فی الامر. میگه کل جهان، مردم جهان بر این نظر هستن، یعنی همه بر این نظر اعتقاد دارن که تو دنیا هیچ کسی با تجربه تر از حضرت محمد نبوده. همه مردم این رو میدونن، به این آگاهی رسیدن که توی آفریده های بشر خداوند هیچ کسی داناتر از حضرت محمد نبوده. میگه حضرت محمد با این همه برتری ها و معجزاتی که داشته، باز هم خداوند متعال به او دستور داده که در کارهایت مشورت کن. یا محمد، چون کاری خواهی کرد یا مهمی تو را پیش آید. میگه ای محمد، وقتی میخواهی کاری انجام میدهی یا کار مهمی میخواهی از تو سر بزند و آن را انجام بدهی، با یاران خیش تدبیر کن، یعنی با دوستان خودت مشورت کن. او را مشورت همی فرماید کردن، چون او بی نیاز نبود از تدبیر و مشورت. بباید دانستن که هیچ آفریننده بی نیاز نتواند کرد. میگه حضرت محمد بی نیاز از مشورت کردن نیست. پس باید دانست هیچ آفریننده جهان نیز بی نیاز از مشورت کردن نمی باشد. پس حضرت محمد که این همه فضیلت داشته، برتری داشته، معجزات داشته، آری از مشورت کردن نیست. خداوند بهش گفته و شارهم فی الامر، در کارهایت مشورت کن. حضرت محمد با این فضیلت وقتی که نیاز به مشورت داره، پس هیچ آفریننده بی نیاز از مشورت نیستش. قسمت سوم از درسمون، اندر شتاب ناکردن در کارا. اینجا چیه؟ در مورد ضررهای عجله کردن صحبت کرده. اینکه انسان نباید دو کاراش عجله کنه. شتاب زدگی، عجله کردن در کارها خوب نیستش. اندر کارها شتاب زدگی نباید کرد و چون خبری شوند یا صورتی بندند، اندر آن آهستگی باید فرمود. میگه وقتی که اتفاقی بشه، صورتی بندن یعنی این که چیه؟ وقتی که یک تصوری، یک گمانی، یک حالتی پیش میاد، یک کاری پیش میاد، در مورد اون کار باید کاملا آهسته و با ملایمت رفتار کرد تا حقیقت آن بداند و دروغ از راست پدیدار آید، تا اینکه اصل اون حقیقت آشنا بشه، مشخص بشه و سخن دروغ از سخن راست مشخص بشه. که شتاب زدگی کار ضعیفان است نه کار قادران. که عجله کردن در کارها مال افراد ناتوان هستش، مال افراد سست هستش، مال افراد بی اراده هستش، نه افراد عاقل و دانا. و چون دو خصم پیش آیند و با یک دیگر سخنگویند، باید که مر ایشان را معلوم نباشد که میل پادشاه به کدام جانب است. میگه زمانی که میان دو نفر دشمنی پیش می آید و هر دو برای حل موضوع و حل آن پیش یک پادشاهی میرن، باید مشخص نباشد که با پادشاه با کدام یک از آنها موافق است. که پس آن وقت خداوند حق ترسان باشد و سخن نتواند گفت و خداوند باطل دلیر شود و دروغ گوید. که در این صورت آن کسی که صاحب سخن حق است، از گفتن سخن حق عاجز و ناتوان شود و ترس و واهمه داشته باشد، و کسی که سخن باطل میگوید گستاخ و جسور شود. و فرمان حق تعالی در قرآن چنین است، خداوند حق تعالی این چنین دستور داده که اگر کسی چیزی گوید آن را مشنوید تا آن وقت که حقیقت نکنید که نباید شتاب زدگی کنید و پس از آن دلتنگی برید و از آن پشیمانی خورید و پشیمانی سودی ندارد. خداوند بلند مرتبه در قرآن گفته اگر کسی سخنی را پیش شما میگوید، تا زمانی که درستی اون سخن برای شما معلوم نباشد، در قضاوت کردن آن نباید عجله کنید. چرا که این عجله کردن و شتاب ممکن است شما را دچار اشتباه بکنه و شما از این کار و قضاوت نادرستی که انجام دادید پشیمان بشید. در این موقع هستش که این پشیمان شدن شما هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. پس یادمون باشه وقتی کسی یک حرفی رو میگه در قضاوت کردن اون نباید عجله بکنیم، کامل حرفش رو گوش کنیم، با دلیل و منطق در مورد اون حرف یا مشکلی که داره تصمیم بگیریم. این سه تا قسمت از درس سیاست از کتاب سیاستنامه به نوشته خواجه نظام الملک طوسی بود. امیدوارم که مطالب امروز هم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتان.